سلام و ادب دارم.
قربان شما، متشکرم. همچنین
همونطور که جناب علی حتما مستحضر هستید، مدل های قیمت گذاری متنوعی قابل استفاده هست و خب شرکت ها روش های متفاوتی رو استفاده می کنند برای قیمت گذاری. در مصوبه شماره 3 جلسه 252 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال 95، در بخشی از این مصوبه ما می‌بینیم که مدلی که برای خدمات عمده فروشی قدرت مسلط شرکت‌های خیلی بزرگ در کشور تصویب شده این بوده که کمیسیون بر مبنای قیمت تمام شده با سود متعارف، یعنی کاست پلاس، قیمت گذاری انجام میده. یعنی اونها بالاخره فاکتور ارائه میدن و یه درصدی سود میبرن و خدمات رو به پایین دستی ها ارائه میدن. ما مشکلی که توی صنعت توی کشور داریم اینه که بالاخره بالا دستی ها عمدتاً شبه دولتی هستن، اساساً شرکت های خیلی خصوصی نیستن و سود بالایی رو هم معمولاً برمیدارن. مصوبه اخیری که سازمان تنظیم مقررات داشته، مصوبه جلسه 290، این بخش رو حذف کرده. یعنی الان دیگه ارائه کنندگان بزرگ ملزم نیستند که قیمت گذاری رو بر اساس الگوی سود متعارف، یه درصدی سود بگیرن و خدمات رو به پایین دستی ها بدن. این به نظر میرسه که برای پایین دستی ها و در نهایت برای کاربران مشکلاتی رو ایجاد میکنه. شما الگویی که هست رو الان چطور ارزیابی میکنید؟ الگوی متعارف که بود چجوری ارزیابی میکنید و الان که الگویی نیست، فکر میکنید آیا موجب گرانی میشه یا چه اتفاقی فکر میکنید بیفته؟
اصلا واسه آقای دکتر در واقع بحث، در واقع چون میگم که ما در سازمان نظام سنفی در واقع دوستان ما در کمیته تنظیم مقررات در واقع تو این مصوبات رو پایش میکنن و دستن در کار هستن، باید در واقع موضوع رو از اونا پرسید.
بله.
اما در واقع همیشه اینجوری بوده که تو مصوبات به نظر میاد بعضی از شرط ها درست رعایت نمیشه، یا مثلا بعضی از فکت های واقعی جامعه و اونایی که کسب و کارها باش درگیر هستن دیده نشده و همیشه یکی از مشکلات در واقع این بوده. ما یک کمیسیون اصلا تو بدنی سازمان به سازمان نظام سنفی داریم، کمیسیون ایترنت و انتقال داده ها، که اصلا نماینده ما اصلا اون تو کمیسیون هستن و درگیرن در واقع به عنوان منتقل کننده نظرات بخش خصوصی.
بله.
شاید بهتر بود در واقع اونا به جای من در واقع جواب این سوال، چون دقیقاً با این سببات، با این مشکلات، با این مدل، با مدل پیشنهادی خودشون، با مدلی که سال 95 در واقع مصوب شده و مشکلاتی که در واقع تو این دو سه ساله به دلیل مشکلات ارزی، مشکلات تو پهنای بان در واقع داشته پیش اومد، اونا بتونن راحت‌تر از من نظر کنن، خاصه باشه از نظر تخصصی و در واقع مفیدی باشه.
خواهش میکنم آقای مهندس. من غرضم از این سوال این بود که بالاخره در یک سطوحی شرکت‌های خصوصی مصرف کننده این اینترنت هستن. یعنی شما الان ببینید یه شرکت خصوصی بخواد خدمات ارائه بده، بسته به این داره که اون شرکت‌های بالادستی یا شرکت ارتباطات زیرساخت با چه قیمتی بخواد اینترنت ارائه بده. اون وقت شما اگه بخواید یه دیتا سنتر رو اندازی بکنید، به علت اینکه اینترنت واقعا توی ایران گرانه، واقعا صرف نمی‌کنه. یعنی من فکر می‌کنم از جایگاه سنفی این مسئله هم قابل طرح هست که بالاخره بالادستی‌ها به چه صورت می‌خوان، با چه الگوی قیمتی این خدمات رو ارائه بدن به پایین دستی‌ها که عمدتاً شرکت‌های بخش خصوصی هستن و میخوان فعالیت بکنن. با این اینترنت گران واقعا شرایط برای کار بخش خصوصی هم سخت میشه. حتی اونایی که ارائه خدمات اینترنت دارن، اگر اینترنت رو گران بخرن، دستشون برای فروش خیلی بسته است. مگه قدرت خرید مردم محدوده دیگه؟
درسته. من تقریبا همین صحبت شما رو صحه میذارم آقای دکتر. بالاخره شرکت های خصوصی سودشون در گران فروشیشون نیست، در زیاد فروختن و داشتن مشتری پایدار و ثابته. و اینم در نمیاد مگر اینکه در واقع شرکت‌های خصوصی بر اساس سرمایه‌گذاری که انجام شده بتونن یه مدلی رو از کسب و کار ارائه کنن که این چند ویژگی داره. یکی که یه حداقل سودی رو با یه بازگشت مشخصی واسه اینا تضمین می‌کنه.
بله.
دو، مشتری پایدار برای اینا نگه می‌داره، مشتری رو جابجا نمی‌کنه. موضوع بعدی این که در واقع این خدمت واسه اینا پایدار نگه می‌داره. ببینید الان دیگه اینترنت چیزی لوکس نیست. الان با وجود تکنولوژی‌های 4G و 5G، با تکنولوژی‌های مثل IoT یا اینترنت اشیا، دیگه این جزء بدنه زندگی آدم ها شده و اگه این در واقع یه چیز سهل الوصولی نباشه، بسیاری از اهدافی که دولت داره، بحث هوشمندسازی تو بخش دولت هوشمند به طور مشخص، تهران هوشمند، شهر هوشمند، اینا عملا محقق نمیشه. بنابراین در واقع شرکت خصوصی هم دوست دارم مدلی داشته باشن که تو این مدل مقرون صرف هزینه باشه، علاوه بر این که لحاظ شده باشه اون نیازمندی هایی که در واقع او پیش شرطش اون رعایت کردن.
بله.
اینا بالاخره واسه ایجاد این زیر ساخت ها هزینه های کلان خرج کردن و چه بسا این هزینه ها در واقع به دلیل عدم تصمیم گیری مناسب سالیان است که همینجوری راکت مونده.
بله.
و چه بسا بدتر از این که اصلا اینو دیگه منسوخ شده، دیگه تکنولوژی که استفاده نمیکنه. این مسائل ظریفی است که با یه تصمیم گیری های جدی بشه و ما خیلی در سازمان نظام صنفی این تو در واقع تاکید داریم که ما تابع این شرایط و مقررات حاکمیت هستیم، اما بالاخره کسی قرار بفروشه، کسی قرار ارائه بده، یه تعداد بخش خصوصی هستند که به عنوان در واقع کلی فروش به قول معروف فروشنده کلی قرار اینا رو تقسیم کنن و اینا اگر نتونن این تقسیم رو درست انجام بدن در واقع مدل خوبی نخواهد، یعنی کسب و کار اون نه تنها نخواهد چرخید که اصلا بعضی از عهد و کلی کلان دو دماغ نخواهد
شد. بله.
آیه مهندس و زرکار اصخایی میکنم، ولی من چون پیامک های مردم رو مدام نگاه میکنم، حالا مرتبط به موضوعی که شما صحبت کردید، خیلی مردمی اگر بخوام این حرف رو منتقل کنم، پرسش مردم عموماً اینه که ما تا چند سال باید هزینه های زیر ساخت های گرانی رو که شما هم بهش اشاره کردید در کشور پرداخت کنیم.
البته من این نکته رو بگم که این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مرتبط با تعرفه خدمات عمده فروشی قدرت مسلط هست که بخش خصوصی کمتر در این زمینه جایگاه داره. عمده شرکت هایی که عمده فروش و سطح بالا هستند به نوعی یا دولتی شبه دولتی هستند. تایید می‌فرمایید جناب علی؟
بله بله، بالاخره ما الان در واقع خود شرکت ارتباطات زیر ساخت و سه اپراتور در واقع
بله
که در واقع وظیفه عمده فروشی رو دارن، اما اکثر اینها در واقع شرکت خصوصی از اینا در واقع پهنای بان تحویل میگیرن، بعضیا بالاخره مستقیم از زیر ساخت هم میگیرن که اینا واسه بیزینس مدل خودشون داره در واقع و توافقات که انجام
بله. پس اگر اینا گران بخرند این زیر ساخت هایی که بالاخره اپراتورها دارن درست، اما اگر این شرکت های خصوصی توزیع کننده و خرده فروش هم گران بخرن مجبورن که گرانتر عرضه بکنن دیگه.
بله، این چیز واقعیت اقتصادی است دیگه. ببین شرکت ها هم بالاخره مجبورن اون تصدون در واقع ساختار اقتصادیشون در این سطحی نگه دارن دیگه، پایین تر از اون وگه اتفاق نیفته خب اصلا این شرکت ها مزمن میشن، سرمایه گذاری که انجام شده جای دیگه منتقل میشه. ما در زمانی که نیاز داریم بالاخره آیتی این توسعه پیدا کنه، تصورمون اینه که در واقع این آیتی میتونه شرایط تحریم خیلی به ما کمک کنه و در واقع انبساطی رو در اقتصاد ایجاد کنه، همه ما باید در واقع فکر کنیم که در واقع این موضوع یک شرکت خصوصی نیست، یه موضوع ملی است که خیلی از در واقع انتظارات و نیازهای در واقع ملی به اون بسته شده در واقع.
درسته. و به عنوان یک سوال در حاشیه این موضوع می‌خواستم ببینم که الان آیا شما این امکان رو دارید که یک متخصص به وبسایت شما مراجعه بکنه، بتونه حالا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ببینه که با توجه به تعرفه گذاری هایی که شما انجام میدید و ارائه میکنید تو سایتتون، بتونه محاسبه بکنه که به عنوان یک متخصص چقدر باید درآمد داشته باشه؟ چون بالاخره یکی از موضوعاتی که در هزینه های فناوری اطلاعات مطرحه همین کارشناسان با تجربه و با دانش حوزه آیتی هستند.
من خودی عقب گرد بذارم در واقع. ببین نظام تعرفه گذاری و قیمت گذاری ما چون 70-80 سال پیش توسط سازمان برنامه درست شد، واسه کارهای عمرانی هنوز که هنوز حوادث بهای سازمان برنامه یه چارچوب پذیرفته شده است. هر سال هم اینا به روز میشن، همون به اون اعتقاد دارم. بر اساس یک در واقع بررسی و یه مدلی که در واقع سازمان برنامه طی سالیان سال باش کار کرده به یک چارچوبی رسیده. توزیع فناوری اطلاعات هم تنوع کسب و کارها خیلی زیاد شده، هم تنوع تخصص‌ها زیاد شده، هم تنوع تجهیزات زیاد شده. شما تو فعالیت بهای سازمان برنامه دیدین آقا مثلا نصب مثلا سیم کشی یه متر کابل دو درسی، این کابل دو درسه تکنولوژیش 50 سال پیش همان بود که امروز هست.
بله.
اما مثلا نصب یک راوتر، یک در واقع مودم، این روز به روز با تنوع در واقع تکنولوژی این عوض میشه. امروز با 6 ماه بعدش کلا فرق می‌کنه. سازمان نظام صنفی سعی کرده بیاد یک میانگینی، یه در واقع اعداد و ارقامی رو با توجه به واقعیات به قول امروزی ها کف بازار در بیاره، یعنی سری شغل تعریف کنه بر اساس شغل ها، بر اساس قوانین جاری مملکت که مبناش در واقع حقوق وزارت کار هست، یک چارچوبی رو درست کنه که تو وبسایت سازمان هم هست در واقع. چه اینا مثلا میگه یک مهندس نرم افزار که ما بهش میگیم مثلا مدیر پروژه، اگر بالاتر از 15 سال سابقه داشته باشه، فلان مدرک رو داشته باشه، فلان دوره رو گذرونده باشه، نفر ساعتش میشه مثلا آتومن.
بله.
تو حوزه های دیگه به همین توزیع امنیت، آقا اگه کارشناس ممیزی فناوری اطلاعات هست با این مشخصات چقدر میشه؟ که این بخش زیادیش در واقع با کمک کارشناسای رسمی بود، چون اونا هم در واقع یک مرجعی هستن که مراجع قضایی به اونا در واقع اعتماد دارن و از اونا نظرات کارشناسی میپرسن، با اونا صحبت کردیم.
بله.
همین الان که در واقع خدمت شما در واقع صحبت میکنیم، 92 تا از این مشاغل ما تکرین با کمک کنه احسا کن. نسخه جدید این سند یه ماه دیگه تقریبا حد اکثر در میاد، چون کن این میشه به 120 تا میرسه. تمام دوستان ما تو در واقع سازمان نظام سنفی تلاش کردن اینا رو در بیان تو حوزه کسب و کاری خودشون، واسه اینکه مشخصه که هر در واقع موقعیت شغلی در سازمان با توجه به صحبتایی که در واقع برآمده از نظرات سنف هست، نفر ساعتش چقدر میشه. یک کار موازی داره اتفاق میفته، با سازمان برنامه هم داریم تلاش میکنیم که بعضی از ایناری که حالت در واقع خدمت هست در قالب فعال سبها اضافه کنیم.
بله.
اونایی که در این قالب شکل میپذیرن، یک در واقع کار مشترک شروع کردیم با سازمان برنامه که ما بتونیم بعضی از این خدمات رو تو اون قالب ببریم که هم در نفوذ پذیری اونا زیادتر بشه در واقع، و هم شمولیت اونا در قوانینی که بعدا سازمان برنامه ارائه بده. مثلا مثل تعدیل نرخ ارز، وقتی سازمان برنامه همش قوانین میده، خب خیلی از اونا که از فعالیت با استفاده کردن مشمول این داستان میشن، اما تعرفه‌های ما نمیشدن، با وجودی که خیلی از شرکت‌های متقین بس افزایش نرخ هست اصلا به مرز ورشکستگی رسیده بود.
میان کلامتون بسیاری از کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات هم به دلیل افزایش نرخ ارز تمایل پیدا کردن که یا به صورت فریلنسینگ کار بکنن یا اصلا مهاجرت بکنن، و این اتفاق هم متاسفانه افتاد. و البته یه نکته‌ای هم اشاره بکنم که اخیراً دیدم برخی از شرکت‌های خصوصی هم ورود کردن به موضوع حالا دستمزدها و نظرسنجی‌هایی رو انجام میدن بین مدیران، برنامه‌نویسان و کارمندان مختلف حالا حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و این نتایج رو به نوعی با دریافت هزینه در اختیار برخی از کاربران قرار میدن و افرادی که بالاخره علاقه‌مندند، و اینکه قاعدتا شما هم باید از این اطلاعات و نظرسنجی‌ها بهره بگیرید، درسته؟
بله بله بله. ببینید در واقع این کار خیلی بسیار خوب همون کشاورزان اتفاق می‌افته که بالاخره میان حقوق حوزه‌های مختلف رو در واقع مرور می‌کنن و اینا رو منتشر می‌کنن. ما از همین استفاده کردیم، یه بیسی که در واقع میشه استفاده کرد، همین اعداد و ارقام است که
بله.
منتشر میشه و این در واقع یک جوری هم مستقل از بحث های معمول تورم و شرایط اقتصادی است. اشاره کردید شما که برای این وضعیت دلار خیلی از پرسنل و شرکت ها رو در واقع یا به خارج هدایت کرده یا اینا رو مجبور کرده خونه نشین بشن، تو خونه بشینن در واقع فعالیت کنن، انگار گویی از بازار فناوری اطلاعات خارج شدن، یک لایه دیگه ای دارن این کارو میکنن.
بله.
اینا تاثیرگذار بوده. بله تاثیرگذار بوده تا اونجا که ما تونستیم هر کدوم پارامترها رو لحاظ کنیم، اما جمع‌بندی در واقع نظر کارشناسان این بوده که خیلی از حوزه‌های فناوری اطلاعات به راحتی قابل مدیریت کردن مثل فهارس بهای ساز و برنامه نیست، بخاطر همون چیزی که شما اشاره کردید بعضی‌هاشو برداشتن.
درسته. به هر حال در موضوع تعرفه گذاری و به خصوص تعرفه گذاری اینترنت که موضوع اصلی این برنامه بود، من فکر میکنم که باز جایگاه شما جایگاه مهمی است، و با توجه به اینکه یکی از مهمترین بگیم که نیازمندی های شرکت های مختلف فعال در حوزه فناوری اطلاعات اینترنت هست، چه اونهایی که مستقیما به عنوان یک شرکت اینترنتی و ارائه خدمات اینترنتی این خدمات رو از بالادستی ها میگیرند، و چه اونهایی که مصرف کننده نهایی هستند، این قیمت اینترنت تاثیر مستقیم روی گران شدن خدماتشون داره، و در حوزه های دیگه ما میبینیم که این مشکل قیمت‌گذاری عجیب و غریب و گران بالادستی‌ها پایین‌دستی‌ها رو دچار بحران کرده. پس اگر قرار است که شرکت‌های خصوصی بالاخره بتونن فعالیت مناسبی داشته باشن، یه پیگیری خوبی از طرف شما می‌طلبه که در تعامل با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این قیمت‌گذاری در سطوح بالا به شیوه‌ای اتفاق بیفته که واقعاً پایین‌دستی‌ها و همینطور مردم واقعاً متضرر نشن و بتونن کسب و کارشون رو ادامه بدن.
از در بزرگ من کاملا موافقم، ما این مدل رو دنبال کردیم، حتی پیشنهاد میکنم در واقع یک برنامه دیگه ما هماهنگ کنیم که دوستانی که تو این در واقع بخش خصوصی تو حوزه اینترنت فعال هستن، درگیر این مصوبات بودن، مشکلی داره حتما بیان
حتما استقبال میکنیم. بله
آره حتما موضوع پیدا کنن که موضوع واسه عامه مردم توجیه پذیر باشه، فکر نکنن که در واقع اینجا بخش خصوصی واقعا قرار است مثلا یک سودجویی کلانی رو بکنن. اینا تجربه نشون داده که مدل کسب و کاری اینا برای یک سود منطقی اما پایدار در واقع استوار است، نه یک سودجویی و یک گرانفروشی عاجل و زود گذر.
بسیار خوب، خیلی پیشنهاد خوبی دادید آقای مهندس آذرکار و تایکانی محترم هم به من گفتن که خیلی خوب استقبال میکنیم، حتما این اتفاق خواهد افتاد. ممنون که در گفتگوی تلفنی ما شرکت کردید.
خواهش میکنم. در این زمینه اگر موضوع حتما با من هماهنگ کنید که من اونور با دوستان صحبت کنم و این مصاحبه را زودتر شما هماهنگ بشه.
حتما. سپاسگزارم از شما.
خیلی متشکرم.
جناب مهندس علی آذرکار، خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما، روز شما بخیر.
گفتگوی ما رو شنیدید با آقای مهندس آذرکار، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ی استان تهران و مسئول کارگروه تعرفه. خب شنوندگان گرامی، همکاران خوبم که بخشی رو تهیه کردن، گفتگو با فردی است که صاحب نظر هست در حوزه تعرفه گذاری، که پیشنهاد میکنم این بخش رو بشنوید. برمیگردیم داخل استودیو و به یک جمع‌بندی میرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان گرانقدرمون در برنامه اقتصاد مجازی. شنونده یکی دیگه از گزارش‌های ما هستید با حضور جناب آقای مهندس محمد علی یوسفی زاده، رئیس کمیسیون اینترنت نظام صنفی استان تهران. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خدا قوت، ایام به کامتون.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در خصوص تعرفه تماس تلفن ثابت و موبایل میخوام ازتون بپرسم که قیمت تعرفه اینترنت تلفن ثابت و موبایل چرا اینقدر با هم فاصله داره؟
عرضم به حضورتون که برای مقدمه بگم که تعرفه های سرویس های اینترنت و تلفن و خدمات ارتباطی از طریق کمیسیون تنظیم مقررات در واقع مشخص میشه که توی سالهای گذشته بر اساس نرخ هزینه ها، زنجیره تامین و تغییرات تکنولوژی بازنگری هایم توش اتفاق افتاد و ابلاغ شد. فاصله نرخ موبایل و ثابت در تلفن در تماس، خب تلفن یه سرویس قدیمی بوده، بعدش هم سرویس های موبایل راه اندازی شده، به خاطر نوع شبکه و سرمایه گذاری و تفاوت حجم سرمایه گذاری که در شبکه موبایل اتفاق میفته و در واقع استهلاک سریعترش نسبت به شبکه ثابت، این تفاوت وجود داره و در واقع کمیسیون تنظیم نرخ رو تصویب کرده با همین شرایط. البته که خب جای بررسی داره، به خاطر اینکه چند سال هستش که تنظیم مقررات تعرفه یه تماس موبایل رو بازنگری نکرده، حوزه های دیگه ارتباطی در واقع تغییراتی داشته، ولی تماس هنوز توی این دو سه سال گذشته بازنگری روش وجود نداشته.
درود بر شما آقای دکتر. حالا در موبایل تغییر تکنولوژی دسترسی به اینترنت بسیار مشهوده، اما در تلفن ثابت تحول تکنولوژی نداشتیم.
ببینید، با ورود اپراتور سوم یه دوره انحصاری وجود داشت برای دسترسی اینترنت نسل 3 و 4 روی سیم کارت ها و روی شبکه ارتباطی سیار، که با تموم شدن دوره حفاظت اون پروانه برای اپراتورهای اول و دوم هم این حوزه باز شد. توسعه شبکه موبایل در حوزه دیتای سیار با اجازه‌ای که تنظیم مقررات به اپراتور اول دوم داد و قدرت سرمایه گذاریشون خیلی سریعتر و در واقع با تکنولوژی جدیدتری انجام شد. تکنولوژی ارتباطی ثابت از بستر سیم مصری یا از بستر فیبر نوری زمینی هم توی این چند سال به هر حال طرح‌هایی برای تغییراتش بوده و مصوبهاتی رو توی دو سه سال گذشته مخصوصا بعد از به وجود اومدن پروانه شرکت های ارتباط ثابت یا به اصطلاح FCP این موضوع وجود داشته. منتها خب ما باید اینو قبول کنیم که در یه دوره شرکت مخابرات ایران که مالک تمام بسترهای ثابت موجود کشور هستش، خصوصی شده. شرکت خودش هم بر اساس در واقع شرایط تجاری خودش برنامه‌ریزی ها و توسعه هایی رو باید داشته باشه که سایر شرکت ها بتونن روی اون نسل جدید رو اجرا کنن. خب این به مراتب نسبت به شبکه موبایل هماهنگی و همکاری و در واقع برنامه‌ریزی بیشتری رو میطلبه. مشکلاتی هم به هر حال در اجرا توی شبکه ثابت وجود داره که شاید در شبکه موبایل اونقدری نباشه. از ما اراده شرکت‌ها، از طرف شرکت مخابرات بخوام بگم همکاریایی که دارن، نظارت سازمان تنظیم و شرکت‌های اف سی پی بر این هستش که به هر حال بتونن این موضوع به اجرا برسونن. یه نشونه‌هایی هم ازش هست، قراردادها و توافق‌هایی با مخابرات اتفاق افتاده، بعضی از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌هاشون شروع شده که در واقع یه سایت هایی رو پایلوت به وجود بیاد و بر اساس اون بشه توسعه داد و پیش بردش. قطعا با توسعه تکنولوژی جدید ثابت ما همونطوری که با توسعه موبایل برودبند یا اینترنت در واقع دسترسی برسرعت اینترنت روی شبکه موبایل تحولی رو در شکوفایی خیلی از بخش اقتصادمون و استارتاپ ها تکنولوژی های نود و کسب و کارهای نو داشتیم، با توسعه ثابت همین اتفاق خواهد افتاد و خوشایش های جدیدی اتفاق می افته
انشاءالله. اما طبق اسنادی که وجود داره در شرکت های فروش اینترنت و شرکت های فروش اینترنت موبایلی از جمله مخابرات، ما شاهد افزایش بی‌رویه قیمت پهنای باند بودیم. فکر می‌کنید علت چی هست؟
عرضم به حضورتون که تعرفه‌ها که منطبق با همون در واقع کمیسیون تنظیم مقررات که خب تعرفه گذاری رو مشخص می‌کنه، ساختار به این صورتی که کمیسیون تنظیم مقررات شرایط تعرفه رو به صورت اینکه سقف و کفش چه مقدار باشه مشخص میکنه. اپراتورها بر اساس سرویسی که ایجاد میکنن و شرایط اون سرویس، در واقع توافقنامه سطح خدمات یا اس‌ال‌ای اون سرویس، میتونن در اون بازه ها تعرفه تجاریشون رو مشخص کنن. این برای سرویس های عمومی یا خانگیه. برای سرویس های تجاری یک تغییری در امسال وجود داشته تو تعرفه ها، به دلیل اینکه مصوبه تعرفه سرویس های تجاری سالها بودش که تغییر نکرده بود. یعنی ما الان مثلا مصوبه حدود 294-5 تنظیم مقررات رو داریم. آخرین تعرفه گذاری که برای سرویس های تجاری مخابرات بود مصوبه 26 بود، مربوط به مثلا حدود 7-8 سال پیش، 10 سال پیش میشده. این موضوع به هر حال توی این چند سال بازنگری نشده بود. چندین جلسه در واقع پیش کمیسیون توی کمیته های تخصصی تنظیم مقررات برقرار شد. شرکت های تاثیرگذار هم حضور داشتن، مخابرات، شرکت های اف سی پی، و در نهایت در واقع تعرفه تجاری امسال بازنگریش ابلاغ شد. ولی کنار این دوتا مطلبی که خدمتتون گفتم، یه موضوع رو فراموش نکنیم که ما در راجع به سرویس اینترنت یا سرویس دسترسی و شبکه صحبت میکنیم. سرویس دسترسی و شبکه از مقداری که مشترک میخره تاثیر میپذیره. یعنی اگر که مصرف مردم در حال رشد هستش، این اتفاق رو باید در نظر داشته باشن. اگر فقط بخوایم به واحد مثلا سرویس ماهیانه و پولی که مشتری پرداخت میکنه نگاه کنیم، نمیشه قضاوت درست داشت. ما میانگین مصرف مشترکینمون در طول تمام این چند سال گذشته، مخصوصا با بهینه‌سازی که در شبکه ارتباطی شرکت زیرساخت و مخابرات اتفاق افتاده، دسترسی ها با کیفیت بهتری به مردم رسیده و مردم موارد بیشتری رو در حال استفاده هستن ازش و این باعث میشه که مقدار مصرف بیشتری داشته باشن. یه قسمتی از این تغییر نرخ ها برمیگرده به اینکه پکیج های بزرگتری ساخته شده. یعنی قبلا مشتری با پکیج مثلا 10 گیگ مقداری رو مبلغی رو پرداخت میکرد، الان تقریبا با همون مبلغ یه چیز بیشتر داره پکیج 100 گیگ مصرف میکنه. این موارد نیاز به کارشناسی داره برای واقعا بررسی کردن و قضاوت کردن راجع به اینکه بگیم گرون شده یا ارزون شده.
درود بر شما، خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. اگر نکته خاصی هست شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، انشالله که موفق باشید.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. حالا با توجه به نکاتی که مطرح شد، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
من فکر میکنم که در بخش بالادستی در تعرفه گذاری باید منافع کل کشور و کاربران و همینطور بخش خصوصی که در بخش پایین دستی فعالیت میکنه در نظر گرفته بشه و اگر چنین اتفاقی بیفته میتونیم شاهد نرخ‌های منصفانه تر در حوزه ارتباطات باشیم. اما به نوعی رفتن به سمت مدل‌های قیمت گذاری که دست شرکت‌های بالادستی و اپراتورها رو برای افزایش قیمت بیچون و چرا باز میکنه، کار رو برای پایین دستی ها و مصرف کننده ها سخت خواهد کرد و نهایتاً رفتن به سمت فناوری‌های نوین مثل نسل پنجم تلفن همراه و روش‌های جدید رساندن داده‌ها به دست کاربران و روش‌های جدید ارتباطات می‌تونه هزینه‌ها رو روز به روز کاهش بده. پس هر چقدر به سمت فناوری جدید، رقابت بیشتر و قیمت‌گذاری منصفانه با دریافت سود متعارف بریم، نتیجه‌اش قیمت منصفانه‌تر و در نتیجه رضایت بیشتر مردم خواهد.
خیلی ممنونم از صحبت‌ها و البته تشریف فرماییتون آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. و از همراهی شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم و امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم ما رو همراهی کنید. بهترین‌ها از آن شما و خدایگار نگهدارتون باشه.
از تهران پخش شبکه رادیوی اقتصاد در خدمت شما هستیم. رسیدیم به ساعت 14:55 و طبق روال هر روز در این ساعت میخواییم سری بزنیم به بازار سرمایه. الان در تالار شیشه همراه خواهیم شد با کارشناس محترم بورس مهدی حاجی بند. سلام، روز شما هم بخیر.
خانم شبانی، من هم سلام میکنم خدمت شما، همکاران خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
متشکرم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بعد از رشدها و رکوردشکنیهای پیاپی که شاخص بورس داشت، انتظار میرفت که در یک نقطه استراحت کنه و به اصطلاح بازاری ها اصلاح کنه. امروز اون نقطه فرا رسید. شاخص بورس البته اصلاح 1700 واحدی رو به خودش دید و در ارتفاع 318250 واحد قرار گرفت که شرکت های گروه مفنا، معدنی و صنعتی گلگهر و پتروشیمی پردیس بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و نفت سپاهان، خدمات انفورماتیک و بانک صادرات به همراه بانک تجارت از جمله نمادهایی بودن که با رشد خودشون مانع افت بیشتر شاخص بورس شدن. شاخص‌های اصلی بازار هم امروز روند متعادل و البته گاهی منفی رو به خودشون دیدن، به طوری که شاخص کل هموزن 202 واحد و شاخص قیمت هموزن 135 واحد رشد کردند و در مقابل شاخص آزاد شناور 1636 و شاخص‌های بازار اول و دوم هم به ترتیب 1771 و 1439 واحد کاهش پیدا کردند. مثل روزهای گذشته گروه بانکی و گروه خودرویی امروز بیشترین توجه معامله‌گران رو به خودشون جلب کردند و تقریبا از نمادهای مثبت امروز بازار بودن. از طرف دیگه در خصوص افزایش قیمت‌ها هم باید بگیم که نفت سپاهان، البرز دارو و سرمایه گذاری شاهد هم امروز از جمله نمادهایی بودن که بیشترین رشد رو نصیب سرمایه گذاران خودشون کردن. حجم ارزش معاملات هم امروز مثل روزهای گذشته بسیار خوب و قابل قبول بود و حکایت از این داشت که نقدینگی کماکان میل در ماندن در بازار سرمایه رو داره و حتی نقدینگی جدیدی به این بازار اومده و در مجموع امروز بیش از 8 میلیارد سهم و عقد تقدم به ارزش 3000 میلیارد تومان در بیش از 630000 نوبت توسط معامله گران دست به دست و جابجا شد. نگاهی هم اگر بخوایم بندازیم به معاملات فرابورس در این بازار هم نشون میده که بعد از رشدهای پیاپی که شاخص این بازار داشت، امروز شاخص فرابورس هم افت تقریبا 11 واحدی رو به ثبت رسون که به نوعی میتونیم از اون به عنوان اصلاح و استراحت یاد کنیم و در ارتفاع 4236 واحد قرار گرفت. و در این بازار هم امروز حجم ارزش معاملات بسیار خوب و قابل قبول بود، بیش از 2 میلیارد و 300 میلیون ورقه به ارزش 1370000 تومان توسط معامله گران دست به دست و جابجا شد تا امروز رو در حال با اصلاح و استراحت هم شاخص بورس هم نماد مربوط به شرکت های مختلف سپری کنن. و پیش بینی هم اگر بخوایم کنیم در مورد معاملات بازار سرمایه در روزهای پیش رو، احتمال بازگشت شاخص بورس و قیمت ها به روند مثبت با توجه به اصلاحی که امروز در بازار سرمایه و تالار شیشه اتفاق افتاد دور از ذهن نیست. و نکته مهمی هستش که امروز متاسفانه سامانه مدیریت شرکت فناوری اطلاعات بورس دچار اختلال شده بود، با توجه به اینکه به هر حال در بازار سرمایه هر لحظه هر اتفاقی میتونه در تصمیم گیری سهامداران اثرگذار باشه، به هر حال حجم ارزشی که این روزها شاهد افزایشش هستیم شاید دلیل اصلی این کندی و اختلال در سامانه بورس بود و امیدواریم که این مشکل هم به زودی زود رفع بشه.
تشکر میکنیم از شما آقای حاجی‌وند، روز شما بخیر و خداحافظ.
ممنون، خدا نگهدار.
خب همراهان گرامی، دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر پس از شنیدن پیام‌های بازرگانی همراه باشید با برنامه خانه تا کارخانه.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون